دوستای عزیزم، سلام. من مانا هستم و این 39 اپیزود از پادکست بیوگرافیه. خب سال نوتون مبارک. امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و به همه آرزوها و اهدافتون هم توی همین امسال برسیم. منم امروز تصمیم گرفتم که ماجرای هیجان انگیز زندگی جیانی ورساچی رو براتون تعریف کنم. اما اول از همه بیاین بریم سر موضوع بسیار مهمه، تلفظ اسمها که میدونم خیلی بهش حساسید. خب من منبع اصلیم برای این پادکست یه پادکست آمریکایی بود که توش میگفتن جیانی ورساچی. اما خب تحقیق کردم درست و ایتالیاییش هست جانی، یعنی با تشدید روی نه، جانی ورساچه. اما خب با اجازه شما من همون مدل انگلیسیشو میگم چون بیانش ساده تر. و خب حامی مالی محترم این قسمت از بیوگرافی فروشگاه اینترنتی ایران پوشاکه که یه فروشگاه آنلاین لباسه که یه فرق بزرگی با بقیه فروشگاه‌های آنلاین داره. در ایران پوشاک همه مراحل تولید لباس از تولید پارچه گرفته تا طراحی و دوخت و خودشون انجام میدن. در واقع شما سفارشاتونو مستقیم از کارخونه دریافت میکنید که خب مشخصه که همین موضوع باعث قیمتهای مناسبشون و البته کیفیت بالای کاراشون شده که بعضن 50 رنگ و 13 سایز مختلف دارن. شما میتونید هر وقت که دوست داشتید سفارش تکی ثبت کنید، اما اگر کسب و کار یا تیمی دارین که دوست دارین که لباسای یکسان یا با طرح مشابه یا مثلا لوگوی خودتون رو داشته باشین، حتما با ایران پوشاک تماس بگیرین که تجربه همکاری با مجموعه های بزرگ ایرانی و خارجی رو دارن. آدرسشون رو در بخش توضیحات براتون قرار میدم، حتما بهشون سر بزنید، iranpushak.com. خب دیگه یادتون نره که حتما یوتیوب بیوگرافی رو هم دنبال کنید و بریم سراغ داستان. الان دهه 50 میلادی و ما توی شهر رجیو در ساحل جنوبی ایتالیا هستیم. اینجا یه شهر خیلی قشنگه. مردم همینطوری دسته دسته زیر چترای بزرگ رنگ و رنگ نشستن و همه جا پر از کافه با قهوه های ایتالیایی بی نظیر و بازارای سرباز و پر جنب و جوش. توی یه خیابون شلوغ وسطای شهر یه خیاطی نقلی و یه پسر بچه کوچولوی 9 ساله داره یه تاق پارچه گلگلی رو روی زمین دنبال خودش میکشه. اسم این پسر جیانی ورساچیه و اینجا مغازه مادرشه. برای جیانی اینجا همین مغازه بهترین جای دنیاست. اینجا جاییه که اون میتونه پارچه های ابریشمی رو زیر دستش حس کنه، به الگوها خیره بشه و صدای قشنگ و آرامش بخش و مداوم چرخ خیاطی رو که از پشت مغازه میاد گوش بده. هر وقتی که کارای ریزی که مادرش بهش میده تموم میشه، جیانی یه جوری که انگار مسحور شده به مادرش و به خانومی که برای پروو لباس اومده خیره میشه. اون عاشق تماشای اینه که مادرش چطور با کمک چند تا سوزن یه تیکه پارچه بدون فرمو تبدیل میکنه به یه لباس زیبا. البته مادرش خیلی هم از این موضوع خوشحال نیست. آخه توی ایتالیای دهه 50 اون فکر میکرد که خب پسرش باید بره بیرون دنبال کارهای پسرونه و از این حرفا. اما جیانی مثل پسرهای دیگه نبود. اما خب اون یه برادر بزرگتر داشت که بر اساس استانداردهای اون دوران یه پسر بی نقص بود. سانتو با موهای بلوند تیره و پوست برونزه نه تنها توی همه ورزش ها خوب بود، تازه درسش هم خیلی خوب بود. سانتو توی اون روزا داشت حسابی درس میخوند و تلاش میکرد تا بتونه بره دانشگاه و در نتیجه بتونه یه شغل خوب و شرافتمند برای خودش بگیره. اما جیانی اصلا و ابدا درس نمیخوند. اون همیشه میرفت تای کلاس میشست و برای خودش نقاشی میکشید. اون با خودش فکر میکرد که اصلا آدم برای چی باید انقدر درس بخونه وقتی که این همه کارهای خوب و قشنگ توی این دنیا برای انجام دادن هست. پس وقتی که زمان امتحانای نهایی دبیرستان رسید اون کلن غیبش زد و توی امتحانا اصلا شرکت نکرد. پدرش واقعا عصبانی شده بود. اون فکر میکرد که جیانی به عنوان کسی که حتی مدرک دبیرستانم نداره طبیعتاً هیچ آینده‌ای نداره. اما خب اون اشتباه میکرد و مادر جیانی تصمیم گرفته بود تا اینو بهش ثابت کنه. مادرشون اصلاً قصد نداشت که اجازه بده پسر با استعدادش توی زندگی شکست بخوره. پس کنار خیاط خونه کوچولوی خودش یه بوتیکی هم باز کرد و اداره‌شو داد دست جیانی و جیانی اونجا رو تبدیل کرد به یه بوتیکی که هیچ کس تا به اون روز نمونه‌شو توی شهر کوچیک و دورافتاده رجیو ندیده بود. اونجا اولین مغازه شهر بود که تصفیه هوا داشت. توش موسیقی پخش می‌شد و تا وارد می‌شدین یه دختر جوونی یه نوشیدنی خنک بهتون تعارف می‌کرد. اینجا پارچه‌ها بی‌نظیر و کاتا دراماتیک بودن و با مشتری یه جوری رفتار می‌کردن انگار که اون مهمترین آدم دنیاست. جیانی اینو از مادرش یاد گرفته بود. اون یادش میومد که چطور مادرش وقتی که با خانمای مشتری جلوی آینه وای میستاد کاری میکرد که اون احساس کنه که زیباترین و مهمترین آدم دنیاست. اما مادرش البته اصلا خوشحال نبود. اون به جیانی گفته بود که اینجا یه شهر کوچیکه با آدمای معمولی. برو برای مغازه لباسای کلاسیک بیار. اما جیانی مغازه رو پر کرده بود از پیرنای مدرن و جذاب و سکسی. مادرش که لباسا رو دید رنگ از صورتش پرید و با عصبانیت بهش گفت که این آشغالا رو هیچ کس نمیخره. فقط این که همه خریدن. خانومای جوون شهر تا ته همه لباسا رو جارو کردن. آروم آروم جیانی شروع کرد به طراحی لباس. نه اینکه واقعا بخواد اونا رو بدوزه یا اصلا بفروشه یا به کسی نشون بده، فقط برای خودش. تا اینکه یه روز یه کمپانی بافندگی باهاش تماس گرفت و دعوتش کرد تا باهاشون کار کنه. این میتونست اولین قدم اون به دنیای بزرگ فشن باشه. اما خب معنیش این بود که اون باید خونه و مادرش و البته مهمتر از همه خواهر کوچولوی عزیزش دوناتلا رو ترک میکرد. دوناتلا 10 سال از جیانی کوچیکتر و عشق همه خانواده بود. اون صورت گرد و چشمای درشت و قشنگ سیاه داشت و جیانی عاشق روزایی بود که با همدیگه کنار ساحل رجیو قدم می زدن. اونا فقط خواهر و برادر نبودن، دوستای واقعی همدیگه بودن. اصلا این جیانی بود که دوناتلا رو وقتی تازه 11 سالش بود برداشته بود برده بود آرایشگاه تا موهاشو بلوند کنه تا شبیه پتی پراوو بشه و اینطوری بود که دوناتلا برای همیشه بلوند شد. به هر صورت جیانی که حالا 25 سالش بود برای اولین بار خونه رو ترک کرد و به دنیای بزرگ و شگفت‌انگیز بیرون قدم گذاشت. اما خب نتیجه همچی خیلی هم جالب از آب در نیومد. اون اصلا از پارچه بافی هیچی نمیدونست و بعد یه مدتی هم از خودش میپرسید که من اصلا اینجا دارم چی کار میکنم. پس کلن ول کرد و رفت میلان. برای یه آدمی به زرنگی جیانی اصلا سخت نبود که متوجه بشه که توی میلان داره یه اتفاق خیلی تازه و فوق‌العاده‌ای میفته. اونجا برای اولین بار داشت مغازه‌های لباس فروشی جذاب و بی‌نظیری باز میشد. مدلایی که نتونسته بودن توی پاریس و نیویورک کار پیدا کنن سر و کله‌شون توی میلان پیدا شده بود. جیانی میدید که اینجا بهترین جای دنیا برای یه طراح لباس موفق آینده است. پس یه آپارتمان کوچیک برای خودش پیدا کرد توی ساختمونی که پر بود از مدلای جوون و خوشگل و بعد از یه مدتی هم توی یه برند لباس به اسم جنی مشغول کار شد. جنی یه برند بزرگ و درست و حسابی بود. بقیه طراحایی که اونجا کار میکردن خیلی از جیانی بهتر بودن. اونا همشون آموزش درست و حسابی دیده بودن. طرحایی که میکشیدن همیشه زیبا و بی‌نقص بود. اما طرحای جیانی در مقابل اونا ساده و ابتدایی به نظر میرسید. واقعیت این بود که جیانی در این نقطه واقعاً یه آماتور بود. اما اون به خودش اعتماد داشت. پس تصمیم گرفت تا بیشتر از بقیه کار کنه و البته به سلیقه خاص خودش اعتماد کنه. پس از همون اول شروع کرد به شکستن قوانین. اون پارچه هایی رو که اصلا به هم نمی خوردن و با همدیگه ترکیب می کرد. مثلا ابریشم و با چرم. ویژگی طرح های اون این بود که خاص بودن و تکراری نبودن. برای همینم به چشم می اومدن و خب همین باعث افزایش فروش جنی شد. جیانی 5 سال بعد و دیوانوار کار کرد. اون با برندهای دیگه هم همکاری کرد و به سال 6 که رسید آماده بود تا لباسای خودشو بدوزه و اسم خودشو روشون بزنه. اما خب سوال مهم اینجا بود که آخه چطوری؟ و اینجا بود که با برادرش سانتو تماس گرفت. در تمام این مدت سانتو رفته بود دانشگاه، بیزنس خونده بود و الانم توی رجیو برای یه بانک کار میکرد. سانتو بهش گفت که معلومه که میشه، برای چی نشه؟ بعد گوشی رو قطع کرد و همونجا رفت تا روی برنامه جدیدشون کار کنه. الان مارچ 1972 و دوناتلا توی قطار مسیر فلورانس به میلان نشسته و به معنای زندگی فکر میکنه. دوناتلا الان توی فلورانس دانشجوه و عاشق زندگی جدیدشه. اون حالا میتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه، هر چیزی که دلش میخواد بپوشه و البته مردم هم بهش توجه میکنن. آخه دوناتلا واقعا جذابه. اون موهای بلند بلند و صورت گرد زیبایی داره و دامنای سبک و رنگی میپوشه و خط چشم مشکی مشکی میکشه و البته که حالا میتونه هر آخر هفته بره میلان دیدن جیانی. میلان پر جنب و جوش و بین المللی و جیانی همه آدمای معروف و مهم شهر رو میشناسه. حالا دنیایی که جیانی توش زندگی میکنه واقعا هیجان انگیزه و دوناتلا میدونه که اون چقدر دلش میخواد تا برند خودشو داشته باشه. و البته اینم میدونه که جیانی دوست داره که دوناتلا توی این مسیر همراهش باشه. دقیقاً به همین دلیل بود که وقتی دیشب جیانی باهاش تماس گرفت و گفت که به کمکش احتیاج داره، دوناتلا صبح توی اولین قطار داشت به سمت میلان میرفت. فردا جیانی مثل یه ابر فشرده پر از استرس بود. اون بین مدل‌ها را می‌رفت و کمربند این یکی و دامن اون یکی رو مرتب می‌کرد و در حالی که قلبش انقدر تند می‌زد انگار که هر لحظه می‌خواد از سینه‌اش بزنه بیرون. باورش برای خودش هم سخت بود، اما اون داشت می‌رفت تا اولین کالکشنشو به نمایش بذاره. مکان یه موزه هنری در میلانه که واقعاً جای عالیه، اما سانتو برای کم کردن هزینه‌ها با یه سری طراح لباس دیگه گروهی اینجا رو گرفتن. مدل‌ها قرار خودشون آرایش کنن و دوناتلا هم لباساشون رو سر و سامون بده. خیلی طول نکشید که تماشاچی‌ها فهمیدن این اصلاً با بقیه فشن شو فرق میکنه. آخه میدونین اون موقع تو فشن شوهای پاریس همه چی خیلی کسل کننده بود. نه موسیقی در کار بود، نه هیچی. یه نفر میومد شماره مدلا رو اعلام میکرد، اون مدل هم همچین یواش یواش میومد، قدم میزد اون وسط، لباس رو نشون میداد و میرفت. جیانی اصلا قصد نداشت همچین کاری بکنه. اون مدلا رو توی گروه های 4-5 نفری فرستاد روی صحنه و در حالی که موسیقی قشنگی پخش میشد اونا دور خودشون میچرخیدن و لباس ها رو نشون میدادن. بعضی از مدل‌ها حتی در حالی که داشتن سعی می‌کردن تا با ریتم موسیقی همراه بشن به همدیگه خوردن. خلاصه وقتی که شو تموم شد هیچ کس نمی‌دونست که واقعاً با چه احساسی داشته باشه. و خب فرداش روزنامه‌ها جیانی رو داغون کردن. اونا می‌گفتن که لباس‌ها نمایشی و سردرگم بوده و خلاصه اصلاً فشن شوی خوبی نبود. و خب در این شرایط دوناتلا با وجودی که دوست داشت که پیش اون بمونه تا دلداریش بده، اما مجبور بود برگرده فلورانس تا به درساش برسه. دوناتلا الان 23 ساله است و سر یه دوراهی بزرگ گیر کرده. جیانی تمام سعی خودشو میکنه تا اونو وسوسه کنه که بیاد و وارد دنیای اون بشه. اما مادرشون اصرار داره که دوناتلا درسشو تموم کنه و زندگی خودشو بسازه. ولی مادرشون الان یه مدتیه که به خاطر ناراحتی کبدی توی بیمارستانه. دوناتلا هر روز باهاش تماس میگیره، اما آخرین باری که با مادرش صحبت کرد صداش خیلی خسته و ناراحت بود. دوناتلا اینقدر نگران شده بود که زمان دفاع از پایان‌نامه‌شو تغییر داد و سریع حرکت کرد به سمت شهرشون، اما وقتی که رسید دیگه دیر شده بود. اون برای ساعتها توی حیات بیمارستان نشست و به یه نقطه خیره شد. حالا باید چی کار میکرد؟ باید برمیگشت و درسشو تموم میکرد؟ یا میرفت میلان؟ بالاخره بعد از چند روز دوناتلا برای همیشه از فلورانس زیبا خداحافظی کرد و به میلان رفت تا با جیانی زندگی کنه. جیانی حالا یه آدم موفق بود که خونه بزرگی داشت که به سبک آرت دکو از این شده بود و دیوارا رو تا سقف آینه‌های فلورانسی پوشونده بود. دوناتلا شیفته شکوه دنیایی که جانی داشت توش زندگی می‌کرد بود. دنیای فشن شوها، آدمای پولدار، نایت کلابا، پارتی‌های مداوم و البته لباسای قشنگ. دوناتلا اولش خیال می‌کرد که خیلی راحت می‌تونه با شخصیتش و البته هوشش همه ی آدمای مهم شهر رو تحت تأثیر خودش قرار بده. اما خب اصلاً اینطوری نشد. اطرافیای جیانی و طبقه الیت شهر بیشتر اوقات خیلی بی‌ادبانه اونو نادیده می‌گرفتن و گاهی حتی تو روش بهش توهین می‌کردن و می‌خندیدن. دوناتلا در ظاهر خودشو قوی نشون می‌داد، اما در واقع حتی توی دفتر کار خودش کنار مدلای قد بلند و زیبا حس ناکافی بودن داشت. با اینکه واقعا اضافه وزنم نداشت، باز همش فکر میکرد که باید وزن کم کنه. برای همین مدام پوره سبزیجات میخورد. اما در همین زمان جیانی واقعا خوشحاله که الهه الهام بخشش حالا کنارشه. با دوناتلا اون هیچ وقت ایده برای طراحی کم نمی آورد. جیانی رویای خیلی بزرگی داشت. یه امپراتوری از بوتیک‌های زنجیره‌ای در بزرگترین شهرهای دنیا، شرکت در فشن شوهای جهانی و تسخیر جلد مهمترین مجله‌های مد و فشن دنیا. و خب برای رسیدن به این هدف بجز خلاقیت به تولید انبوه هم احتیاج داشت. و خب این بخش کار به عهده سانتو بود. سانتو با دانش مالیش این توانایی رو داشت تا این تصویر موفقیت رو براشون تکمیل کنه. اونم واقعا از اینکه بخشی از رویای جیانی باشه خوشحال بود. در قدم اول سانتو یه قرارداد میلیون دلاری بزرگ با یه کمپانی لباس بست و قرار بر این شد تا اونا لباسا رو تولید کنن. اما خیلی زیاد طول نکشید که معلوم شد که این کمپانی اصلاً توانایی تولید میلیون‌ها دلار لباس رو نداره. طرحهای جیانی همینطوری روی زمین موند و وقتی که دیگه آماده فروش شده بود همشون از مد افتاده بود. لباسا که به دست مشتریا رسید انقدر ناراحت شده بودن و بهشون برخورده بود که قسم خوردن دیگه هرگز از ورساچه خرید نکنن. اما سانتو اصلا قصد نداشت که به همین سادگی شکست بخوره. پس یه مغازه بزرگ و با شکوه باز کرد. از اون مغازه هایی که کار اصلیشون در واقع فروش نیست، بیشتر برای این باز میشن تا توجه مردم رو به یه برند خاصی جلب کنن. اون میدونست که اگر مردم بتونن راحت طرحهای جیانی رو ببینن عاشقش میشن، که البته فکرش هم درست بود. آروم آروم سانتو موفق شد تا توی تمام خیابونای مهم اروپا بوتیکای زنجیره‌ای باز کنه. اون گل کاشته بود، حالا پول از آسمون داشت براشون میبارید. تو سال 81 سانتو برای خانواده یه عمارت بی‌نظیر خرید، پر از فواره‌های زیبا و باغ‌های گل رز و البته طرح روی در جلویی سر مدوسا بود. اینجا بود که حرفای در گوشی شروع شد. خانواده ورساچی اهل میلان نبودن. آدمایی بودن از یه شهر کوچیک دور افتاده، بعد یهو اومده بودن در عرض چند سال یکی از بهترین عمارت‌های شهر رو خریده بودن. همه از خودشون میپرسیدن که اصلاً چطوری همچین چیزی ممکنه؟ و خب یه شایعاتی به راه افتاد که در واقع این مافیاست که داره بیزنس اونا رو مدیریت میکنه. این شایعه واقعاً جیانی رو به هم ریخت، اما تصمیم گرفت که کلاً موضوع رو نشنیده بگیره و هیچ واکنشی نشون نداد و تمام تمرکزش رو گذاشت روی کارش. Thank you. حالا جیانی 36 سالشه و فقط در عرض 4 سال دنیای فشن رو زیر و رو کرده. به همین دلیل الان دلش میخواست که یه کار تازهی رو امتحان کنه. پس طراحی لباس یه اپرای مهم و بزرگ رو به عهده گرفت و خیلی هم عالی از پسش بر اومد و به همه ثابت کرد که اون یه هنرمند واقعیه. شب پرشکوه افتتاحیه جیانی با آنتونیو آشنا شد. کسی که با موهای تیره و پوست برنزه و چشمای خیره کننده سبزش انگار که از دل یه نقاشی عصر رنسانس بیرون اومده بود. یه مدتی بعد جیانی توی دفترش بالای شعبه ورساچی میلان نشسته بود که از مغازه آقایون طبقه پایین باهاش تماس گرفتن. مدیر با صدای آروم گفت که قربان، التون جان توی مغازه ازو میخواد شما رو ببینه. جیانی بدون اینکه جواب طرفو بده تلفن رو قطع کرد و دوید پایین و در حالی که واقعا نمیتونست هیجانش رو قایم کنه در گوش مدیر گفت که سری مغازه رو ببندن که التون بتونه در آرامش کامل خرید کنه. وقتی که خرید تموم شد اونا تصمیم گرفتن که با هم دیگه برن شام بخورن. التون به جیانی درباره اعتیادش گفت. درباره اینکه چقدر از بالا و پایین رفتن وزنش ناراحته و چقدر هر روز صبح براش استرس آوره که روزنامه‌های زرد رو باز کنه و ببینه که بازم درباره زندگی خصوصی و رمانتیکش سوالا و نظریه‌های بی‌مورد مطرح می‌کنن. جیانی اونو درک می‌کرد. پس این شد آغاز یه دوستی بلند و قشنگ. دوستی که البته برای هر دوشون هم سودآور بود. التون توجه رسانه‌ها رو به لباس‌های ورساچی جلب می‌کرد و ورساچی هم برای التون آخرین و بهترین لباس‌ها رو می‌فرستاد. التون حتی برای فشن شوهای جیانی آهنگ می‌نوشت و جیانی برای تورای التون لباس تهیه می‌کرد. حالا اسم جیانی و برندش در سر تا سر اروپا پیچیده بود، اما به نظر می رسید که بازار آمریکا اصلاً هیچ درکی از ارزش کارهای اون نداره. مجله های فشن آمریکایی و سلبریتی ها کلن نادیدش می گرفتن و حتی دعوتش رو قبول نمی کردن و به پارتیاش نمی رفتن. و خب در اون دوران اگر کسی می خواست وارد دسته برندهای درجه یک بشه باید وارد بازار آمریکا میشد. پول و البته شهرت واقعی اونجا بود. زیاد طول نکشید که اون توی یه جایی که اصلاً فکرشم نمیکرد یه طرفدار بزرگ پیدا کرد. سردبیر جدید مجله ووگ در ورساچی یه چیز کاملاً منحصر به فرد میدید. اون جیانی رو به یکی از مهمونیای ووگ دعوت کرد و بعد شروع کرد به اشاره کردن و نشون دادن لباسای اون توی مجله. این بهترین چیز برای بالا بردن اعتماد به نفس اون بود. آنا برخلاف آمریکایی‌ها باور داشت که ورساچی اصلاً هم جلف نیست، اتفاقاً خیلی هم با کلاسه. اما خب تنها سردبیر ووگ برای به دست آوردن بازار آمریکا کافی نبود. جیانی به دو چیز دیگه هم نیاز داشت. پول زیاد و البته خواهر عزیزش دوناتلا. دوناتلا برنامه‌های خودشو داشت. اون همیشه حواسش به این بود که چه چیزی الان توی آمریکا مده و حالا متوجه شده بود که تمام مجله ها به سه تا مدل خاص خیلی توجه میکنن. کریستی ترلینگتون، لیندا ونجلیستا و نائومی کمبل. این سه نفر مدام روی جلد همه مجله ها بودن و البته با همدیگه هم دوست بودن و معروف شده بودن به سگانه مقدس. اونا همیشه توی بهترین پارتی های منهتن با همدیگه شرکت میکردن و این اواخر حتی بیشتر از ستاره‌های هالیوودی بهشون توجه می‌شد. دوناتلا می‌خواست که این سه نفر حتماً در فشن شو بعدی اونا باشن. به همین دلیل سه برابر بیشتر بهشون دستمزد داد. و البته در کنارش جت رایگان و هتل رایگان و کلی لباس‌ها و هدایای رایگان. دوناتلا نه تنها این سه نفر بلکه چند تا سوپر مدل دیگر رو هم همینطوری راضی کرد و بالاخره روز فشن شو از راه رسید و کهکشانی از معروفترین مدلای دنیا کالکشن پاییز و زمستون ورساچی رو به دنیا نشون دادن. و البته برای اونا چیزی که از تشویق تماشاچیای هیجان زده مهمتر بود، صدای مداوم دوربینای عکاسی بود که لحظه‌ای قطع نمی‌شد. دوناتلا در مرحله اول برنامه‌اش کاملاً موفق شده بود. مرحله دوم برنامه به دست آوردن دل سلبریتی‌ها بود و دوناتلا مادونا را هدف گرفت. بزرگترین پاپ استار دهه 90 و خوراک خبری مداوم رسانه‌ها. دوناتلا شنیده بود که مادونا دنبال اینه که استایلش رو تغییر بده. پس از این موقعیت استفاده کرد و با کامیون براش لباس رایگان و هدایا میفرستاد. و خب نتیجه این شد که وقتی دوناتلا اونو برای یه شو به میلان دعوت کرد، مادونا قبول کرد و کمی بعد حتی توی چندین کمپین تبلیغاتی ورساچی هم شرکت کرد. کمپینایی که واقعا موندگار شدن. دلیلش هم این بود که دوناتلا حاضر بود میلیون ها دلار خرج کنه تا بهترین عکاسای دنیا بتونن دقیقاً همون عکس رو که میخوان بگیرن. و البته این کمپین های همراه مادونا در افزایش فروش آمریکا تأثیر خیلی زیادی داشت. از اون به بعد به خاطر کاردانی و ذکاوت دوناتلا هر روز به لیست ستاره های طرفدار ورساچی اضافه میشد. آدمای مهمی مثل دمی مور، کورتنی لاف، توپاک، استینگ، پرینس، دوناتلا اونا رو با پروازای فرست کلاس به ایتالیا می آورد، مغازه ها رو براشون باز می کرد تا هر چی که دوست دارن بردارن و البته در زمان اقامتشون براشون مهمونی برگزار می کرد و مطمئن می شد که حسابی بهشون خوش می گذره. و البته هزینه همه اینا از بودجه تبلیغاتی 70 میلیون دلاری شرکت پرداخت می شد. حالا جامعه آمریکا دیگه ورساچی رو نادیده نمی گیره، بلکه عاشقشه. پیام به جامعه آمریکا این بود: ورساچی کاری میکنه که تو مثل یه پروانه زیبا اما در این حال قوی و با اعتماد به نفس به نظر برسی. بازار آمریکا تسخیر شده بود. اونا دیگه حالا در اوج بودن. الان آگوست 1994 و جیانی اصلا حال درستی نداره. اون برای دهه هاست که به سختی کار کرده. اون عاشق کارشه. عاشق زندگی که واقعا با دستای خودش و با تلاش زیاد ساخته و برای همین همیشه پر انرژی بوده. اما الان انگار دیگه خودش نیست. اصلا انرژی نداره. نمیتونه از رخت خواب بیاد بیرون. گوشش درد میکنه، شنواییش مشکل داره. با خودش فکر میکنه که احتمالاً گوشش عفونتی چیزی کرده. اما چند روز بعد یهویی نصف صورتش ورم کرد. بعد ناگهان شروع کرد به وزن کم کردن. اصلاً انگار بدنش خاموش کرده بود. و خب بعد آزمایش‌ها مشخص شد که سرطان گوش داره. اون تازه 46 سالش بود و هنوز کلی کار برای انجام دادن داشت. اون سعی کرد که روتین زندگیشو حفظ کنه. اما خب با شیمی درمانی همچین چیزی غیر ممکنه. ورساچه الان یکی از بزرگترین برندهای دنیاست و جیانی کلی مسئولیت مهم داره و توی این شرایط طبیعیه که مجبوره که یک کس دیگه ای رو جایگزین خودش کنه. و البته مشخصا فقط یک نفر در دنیاست که میتونه جای اونو بگیره. دوناتلا. اون تنها کسیه که ورساچه رو درست مثل جیانی میشناسه. دوناتلا از بیماری برادرش طبیعتاً ناراحته، اما از این فرصت جدید خوشحاله. اون الان 39 ساله است و همه عمرش در حالی که به سختی کار کرده اما زیر سایه بزرگ و قدرتمند برادرش فکر میکنه اونطور که حقش بوده دیده نشده. چند سال قبلتر جیانی لیبل مجزا به اسم ورسس به خود دوناتلا داد، اما خب اون هیچ وقت واقعاً نتونست اونقدر موفق بشه. و وقتی خبر بیرون رفت که دوناتلا داره کنترل شرکت رو به دست میگیره، تمام رسانه ها میخواستن باهاش مصاحبه کنن و خب دوناتلا هم از این موضوع استقبال میکرد. البته کار جایی بیخ پیدا کرد که دوناتلا توی مصاحبه ها میگفت که در طراحی لباسا با جیانی همکاری میکرده، در صورتی که در واقعیت اون هیچ وقت حتی یه دونه لباس هم طراحی نکرده بود. جیانی احساس میکرد در حالی که داره برای زندگیش مبارزه میکنه، دوناتلا یه شبه تبدیل شده به چهره برندی که اون ساخته بود. اما خب کاری هم از دستش بر نمی اومد. فقط باید صبر میکرد تا حالش بهتر بشه. اگر بهتر بشه. اتفاقا در همین زمان دنیای پرتلاطم فشن در حال تغییر بود. دوناتلا توی پارتی‌های نیویورک مدام خانمای جوان و جذابی رو میدید با پیرنای ساده رکابی و گردنبندای چوکر. اون میدونست که فشن از این پارتی‌های ثروتمندای منهتن شروع میشه و زیاد طول نمیکشه که به سر تا سر جامعه سرازیر میشه. و این یعنی این که دیگه هیچ کس ورساچه نمیخره مگر اینکه اونا خودشونو با این مد جدید تطبیق بدن. روزی که دوناتلا رفت تا با جیانی صحبت کنه که طرحاشو با این شرایط جدید هماهنگ کنه، کارشون به جر و بحث کشید. قدیما اونا همدیگر رو تکمیل می کردن. اما الان همه چیز پیچیده شده بود. انگار اصلا حرف همدیگر رو نمی فهمیدن. شاید مهمترین دلیلش هم وحشت جیانی از این بود که کنترل همه چیز داره از دستش خارج می شه و در یه چشم به هم زدن برای اون دوناتلا تبدیل شده بود به یه هیولا. جیانی مصمم بود که خوب بشه و البته برای اون موقع برنامه های ویژه‌ای داشت. اواخر اون سال جیانی تصمیم گرفت همراه آنتونیو برای استراحت و خرید دکور برای عمارت بی‌نظیر میامی برای یه ماه بره پاریس. اونا توی خیابونا قدم می‌زدن، به تک تک مغازه‌های آنتیک فروشی سرک می‌کشیدن و جیانی شال گردن کشمیر مشکیشو محکم دور گردنش بسته بود. توی شهر عشق و نور اون روز سرد و خاکستری بود. درست مثل حال و هوای اون توی سال گذشته. اما الان جیانی امیدواره. یه کمی قوی تر شده و حالش بهتره و البته برند ورساچی از همیشه موفق تره. ارزش کمپانی اون روز بیشتر از 2 بیلیون دلار بود. و خب جیانی اومده بود که خرج کنه. این بار حتی آنتونیو که به مدل خرج کردن اون عادت داشتم از هزینه ها شوکه شده بود. جیانی این بار فقط مجسمه و فرش نمی خرید، بلکه رفته بود سراغ آثار هنری. اون تصمیم گرفته بود که به عنوان یک کلکسیوندار مهم در جهان شناخته بشه. کسی که مالک آثاریه که با بزرگترین موزه های دنیا بتونه رقابت کنه. پس اون آثاری خرید از اندی وارهول، جان میشل بسکت و پیکاسو. در واقع 20 اثر از پیکاسو. وقتی که سفر یه ماهه پاریس تموم شد، اون 23 میلیون دلار خرج کرده بود. چند روز بعد، سانتو که توی دفترش داشت هزینه ها رو بررسی میکرد، نمیتونست چیزی رو که داره میبینه باور کنه. اصلا باورش نمیشد که چطور امکان داره برادرش تونسته باشه توی یه ماه 23 میلیون دلار خرج کنه. به هر صورت، سانتو مسئول مالی شرکت بود. اون باید میتونست پول لازم برای کالکشن‌های جدید، حقوقا، سرمایه گذاری ها، باز کردن مغازه‌های جدید تو سرتاسر دنیا و هزینه های سرسام‌آور تبلیغات رو فراهم میکرد. تازه مسئول اینم بود که مطمئن بشه که جیانی و دوناتلا برای زندگی خصوصیشون هم پول کافی دارن. خلاصه اون روز که جیانی به دفتر اومد، یه دعوای حسابی بینشون در گرفت که نتیجهش این شد که جیانی اعلام کرد که کمپانی خودمه، هر جور دلم بخواد خرج میکنم، به کسی هم ربطی نداره. در همین زمان که بین این دو نفر دعواست، یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد. دکتر جیانی تماس گرفت و اعلام کرد که سرطانش کاملا درمان شده. توی این یه سال جیانی احساس میکرد که این بیماری اونو گروگان گرفته. اون نگران بود که نکنه شکست بخوره. اما حالا این یه شروع دوباره بود. جیانی ورساچی برگشته بود و باور داشت که همین الان وقتشه که همه این بحران‌های خانوادگی رو یک جا حل کنه. تو ماه آگوست، التون جان جیانی رو به خونش دعوت کرد. یه خونه زیبایی که روی سقفش فرسکوهای خیره کننده بود و ستونای بزرگی داشت که با برگای طلایی رنگ تزیین شده بود. جیانی عمه محبوبش نورا رو هم با خودش برده بود. مهمونای دیگه ی التون جان هیو گرانت و دوست دختر مدلش الیزابت هرلی بودن. مدل زیبایی که اصلاً به خاطر لباس خاصی که جیانی براش طراحی کرده بود معروف شده بود. یه پیراهن سیاه بلند که از پهلو باز بود و با سنجاق قفلی‌های بزرگ طلایی به هم وصل شده بود. و البته مهمترین مهمون اونا پرنسس دایانا بود که تازه طلاق گرفته بود. همینجا بود که جیانی تصمیم نهایی رو گرفت. اون به عمش گفت که احساس میکنه خواهر و برادراش به اندازه کافی مثل مالک واقعی کمپانی بهش احترام نمیذارن و اینکه در این مدت کارایی کردن که اون هرگز نمیتونه ببخشتشون. و همین دلیل تصمیم گرفته تا وصیت‌نامه‌شو تغییر بده. عمه نورا خیلی توجهی به این حرفا نکرد. اون گفت خانواده همینه دیگه، اونا با هم دعوا میکنن بعد دوباره آشتی میکنن. تو هم چند روز دیگه همه اینا یادت میره. اما خب اون یادش نرفت. دو هفته بعد جیانی رفت و واقعاً وصیت‌نامه دو صفحه‌ای جدیدی نوشت و توی اون فقط 20% از کمپانی رو برای دوناتلا، 30% رو برای سانتو و باقی مونده 50% که در واقع تمام سهم خودش بود و به آلگرا دختر دوناتلا بخشید. این وصیت‌نامه سرنوشت برند ورساچی رو برای همیشه تغییر داد. اما اون دربارش به هیچ کس هیچی نگفت. الان 5 جولای 1997. جیانی به هتل ریتز برگشته و در حال آماده سازی نهایی فشنشوی پاییز و زمستونه که قرار فردا برگزار بشه. جیانی و دوناتلا انقدر بین نظراتشون تضاده و انقدر از همدیگه عصبانین که هر آنی ممکنه مثل یه آتش فشان منفجر بشن. مشکل اینجا بود که جیانی با قدرت برگشته بود که رئیس باشه و کنترل رو به دست بگیره. از طرف دیگه دوناتلا که توی تمام مدت بیماری اون رئیس بوده، الان عادت نداره که نفر دوم باشه و خب همین داره شرایط رو حتی بدتر میکنه. بالاخره دوناتلا که دیگه تحمل این جر و بحثا رو نداشت، ول کرد و برگشت تا خودشو برای مهمونی اون شب آماده کنه. اونا به افتخار دمیمور که فقط به این دلیل به پاریس اومده بود تا در فشن شوی اونا شرکت کنه یه مهمونی بزرگ داده بودن. دوناتلا توی تمام مدتی که داشت سعی میکرد چهره خستش رو یه کمی سر و سامون بده به این فکر میکرد که جیانی اصلا درک نمیکنه که توی تمام اون روزای مریضیش دوناتلا چقدر برای شرکت زحمت کشیده، اینکه چقدر تنها بوده و ترسیده بوده که نکنه برادرش رو از دست بده و چه اشکای شوقی ریخته وقتی که جیانی خوب شده. بالاخره مهمونی شروع شد و یه کمی که گذشت دمیمور به دوناتلا گفت که دوست داره براش فال تاروت بگیره. اون در حالی که داشت کارتا رو روی میز میچید چهرش عجیب بود، به خصوص وقتی که به کارت آخر رسید. عکس یه شوالیه در زره سیاه که جای صورتش یه جمجمه است. بله، کارت مرگ. خب میدونم که میدونین که کارت مرگ میتونه معانی مختلفی داشته باشه، مثلا شروع دوباره یا مرحله تازه ای از زندگی. اما دمی گفت من دو برادر و مرگ میبینم. دوناتلا فقط لبخند زد. فشنشوی اونا فقط چند ساعت دیگه برگزار میشد و اون هزار تا مشکل حل نشده داشت. دیگه واقعا برای این یکی هیچ وقتی وجود نداشت. فردا تمام سالن پر بود از مهمترین آدمای دنیای مد و فشن و سلبریتی ها. سلبریتی های درجه 1 دهه 90 تو ردیف اول نشسته بودن. دمی مور، لئوناردو دیکاپریو، همسر استیون اسپیلبرگ. نور اتاق کم شد و شو شروع شد. این بار جیانی از رنگای شاد و پارچه های طرح‌دار فاصله گرفته بود و تقریبا همه 80 آیتم این مجموعه سیاه بودن. همه منتقدا و رسانه‌ها باور داشتن که این یه بازگشت باشکوه و یه موفقیت بزرگ بود. جیانی همون روز توی مصاحبه‌ای به خبرنگار گفت که من می‌خوام تا ابد زندگی کنم. اگر توی دنیا از یه چیز می‌ترسم، اونم از دست دادن اتفاقای فرداست. و بعد از مصاحبه برای استراحت سوار هواپیما شد، رفت به امارت بی همتای میامی، جایی که زندگی، آروم و قشنگ بود. جیانی این عمارت رو 6 سال پیش خریده بود. اون اومده بود به این شهر تا یه مغازه جدید باز کنه. در واقع هیچ وقت از اینجا خوشش نمی اومد. اما توی این سفر یه حس تازه‌ای داشت. ساحل جنوبی داشت تغییرایی می‌کرد. مواد فروشا و سوسکا داشتن می‌رفتن بیرون، هنرمندا و آدمای شیک و خوشگل داشتن می‌اومدن تو. ساختمان‌های تازه همه به سبک آرت دکو ساخته شده بودن و روح تازه‌ای به شهر داده بودن. همه جا پر بود از رنگ‌های تازه و جذاب. اینجا خبری از رنگ‌های مرده و خفه نبود و البته لباس‌های جیانی اینجا خوب می‌فروختن. جیانی مطمئن بود که اینجا به زودی جامعه هنری خوب شکل می‌گیره و البته یه عمارت زیبای روبه اقیانوس هم چشمشو گرفته بود. پس تصمیم گرفت تا عمارت رو بخره و البته هتل کناریش هم خرید، چون چرا که نه. بعد هتل رو کامل تخریب کردن تا جاش یکی از تاریخی ترین، زیباترین و نابترین استخرهای دنیا رو بسازن. جیانی معمار مخصوصش رو از ایتالیا آورد، یکی از رنگی ترین روسریای ورساچی رو داد دستش و گفت همینو توی استخر بساز. اونا بخشایی که طلایی رنگ بود و با روکش طلای 24 عیار درست کردن. مرمرای بزرگ از ایتالیا وارد کردن و بعد با دست به هزاران قطعه تقسیمشون کردن تا بتونن اون موزاییکای زیبا با رنگای درخشان رو بسازن و با کمک اونا طرح سر مدوسا و البته دلفینا رو در بیارن. کاری که یک سال طول کشید. هر بخش از این عمارت با عشق دکور شد. 35 اتاق مملو و از نور و رنگ و نقاشی ها و کاشی های ایتالیایی. اتاق جیانی 80 متر مربع بود با پنجره‌هایی با شیشه های رنگی و نمای اقیانوس. اون هر چیزی رو که توی خریدای مداومش به چشمش میخورد میگرفت و میآورد میذاشت توی این خونه. صندلی های آنتیک، آباژورای ابریشمی، هر چیزی با رنگ های شاد و درخشان. همه اونا روی هم میشد یه چیزی حدود 30 میلیون دلار. و خب نتیجه یک مکان منحصر به فرد بود. تجسم ستایش زیبایی توسط یه هنرمند. اینجا تبدیل شد به مهمترین نقطه شهر و جیانی شد مهمترین ستاره شهر. اون عاشق زندگیش بود. عاشق دنیایی که ساخته بود و البته خونه بی نظیرش. برخلاف بیشتر سلبریتی ها اون حاضرم نبود بادیگارد استخدام کنه. توی میامی اون میتونست خود خودش باشه، برای خودش راه بره، نفس بکشه بدون اینکه هیچ نگرانی داشته باشه یا اصلا لازم بدونه که زندگی خصوصیشو از چشم مردم پنهان کنه. و این احتمالاً همون احساسی بود که تو صبح روز 15 جولای 1997 داشت. اون رفت برای پیاده روی صبحش. مجله ووگ اون ماه با کاور پرنسس دایانا رو هم خرید و تو راه احتمالاً داشت به لذت نوشیدن قهوه صبحش در حالی که داره صدای امواج اقیانوس رو گوش میده و مجله ووگ و ورق میزنه فکر میکرد. اما هیچ کدوم از این اتفاقا قرار نبود بیفته. تا کلیدو انداخت توی در که وارد خونه بشه یه مرد جوونی دوبار بهش شلیک کرد و فرار کرد. پلیس که به محل رسید متوجه یه چیز خیلی عجیبی شد. یه کبوتر مرده درست کنار جیانی افتاده بود. این برای افسر پلیس اصلا تازگی نداشت. کبوتر مرده کنار قربانی بدون تردید علامت مافیاست. این امضای مافیا بود. توی عمارت ورساچی آشوبی برپا شده بود. انگار تمام نیروهای پلیس شهر ریخته بودن اونجا و دنبال سرنخ میگشتن. آنتونیو گیج و مبهوت فقط یه گوشه نشسته بود. اونا همه جا رو گشتن و کمی دورتر یه ماشین قرمز کهنه پیدا کردن که یه تیشرت خونی کنارش افتاده بود. پلیس محلی هنوز به دنبال یه سرنخی برای پیدا کردن ردپای مافیا توی ماجرا بود، اما حوالی ظهر همه چیز کاملا تغییر کرد. یه مامور FBI اومد و می‌خواست که درباره ماشین قرمز بدونه و وقتی که ماشین رو نشونش دادن اون نمیتونست از خوشحالی خودش رو کنترل کنه. این مامور FBI برای ماها داشت دنبال یه قاتل سریالی میگشت، کسی که تا الان 4 نفر رو کشته بود که آخریش کارمند یه قبرستون و مالک همین ماشین قرمز کهنه بود. معلوم شد که کار اصلا کار مافیا نیست و مأمور FBI حتی اسم قاتلم میدونه. اندرو کونانن. و خب اینطوری بود که یکی از بزرگترین مأموریت‌های شکار قاتل در تاریخ آمریکا آغاز شد. در همین زمان دوناتلا و سانتو که هر دو ایتالیا بودن تازه خبر رو شنیدن و انقدر شوکه شده بودن که مثل زامبی دور خودشون میچرخیدن. اونا اصلاً آمادگی همچین چیزی رو نداشتن. جیانی تازه خوب شده بود، قرار نبود اینطوری ناگهانی از بین بره. به هر حال اونا فردا صبح با آمریکا رسیدن، برادرشون رو تحویل گرفتن و فرداش با خاکسترش برگشتن میلان. حالا 22 جولای 1997، یک هفته بعد از قتل، 2000 نفر در کلیسای جامع میلان که یکی از بزرگترین کلیساهای ایتالیاس و حدود 600 سال قدمت داره جمع شدن. تمام رسانه‌های مهم بیرون کلیسا جمع شدن و منتظرن تا مهمونا برسن. استینگ و همسرش، نائومی کمبل، ولنتینو، لاگرفیلد، حتی رقیب بزرگ جیانی، جورجیو آرمانی هم اومده بود. پرنسس دایانا ردیف اول کنار التون جان نشسته بود که نمیتونست جلوی گریه‌هاشو بگیره. دایانا هر چند وقت یه بار برمیگشت و دلداریش میداد اما فایده ای نداشت. دست آخر هر طوری که بود اون خودشو جمع و جور کرد و همراه استینگ آهنگ God is my shepherd رو اجرا کرد. توی اون لحظه دوناتلا تور سیاهش رو روی صورتش کشید و چشماشو بست. فردا عصر توی میامی یه مردی به اسم فرناندو داشت میرفت تا کنار ساحل به یه خونه قایقی که صاحبش رفته بود مسافرت سر بزنه. این بار اتفاقا همسرش هم با خودش برده بود. دقیقا در لحظه‌ای که پاشو گذاشت توی قایق متوجه شد که یه مشکلی هست. اینجا قرار بود خالی باشه اما در قفل نبود. انگار که یه نفر همه پرده‌ها رو کشیده بود و همه چراغا رو روشن کرده بود. اونا آروم رفتن تو. کوسنای مبلا همه افتاده بود روی زمین و اون گوشه یه جفت صندل بود. فرناندو به همسرش گفت یه نفر اینجاست. اونا رفتن به سمت پله‌ها و بعد فرناندو و همسرش به سرعت از اونجا فرار کردن و توی ساحل یه جای امنی پناه گرفتن. فرناندو از اونجا پسرش تماس گرفت و ازش خواست تا پلیس رو خبر کنه. چند دقیقه بعد انگار آخر زمان شده بود. هلیکوپترها بالای قایق پرواز می‌کردن و رسانه‌ها همه دور قایق رو گرفته بودن. همه باور داشتن کسی که اون توه اندرو کنانه. یه کمی بعد پلیس از در جلویی گاز اشکاور انداخت تو و بعدش هم آروم رفتن داخل. داخل آشوبی به پا بود. غذاهای نیمه خورده شده در حال فساد، شیشه‌های الکل و قرص‌های مختلف و مجله‌های ووگ روی میز و البته توی اتاق خواب طبقه بالا اونا یه جسد پیدا کردن. جسد کونانن. اون با همون اسلحه‌ای که به جیانی شلیک کرده بود خودشو کشته بود. اندرو تمام زندگیش باور داشت که سرنوشتش اینه که یه آدم مهمی بشه. اون به کالج رفت اما خیلی زود ول کرد و رفت سان فرانسیسکو. اونجا کارش اسکورت مردای مسن پولدار بود. اندرو با پول اونا یه زندگی مرفه و راحت برای خودش درست کرده بود. شایعه ها میگن که اندرو جیانی رو توی یه کلابی تو سال 90 ملاقات کرده بوده. هرچند خانواده ورساچی این موضوع رو کاملا رد کردن. راست یا دروغ، اندرو برای سالها درباره این ملاقات به همه پوز میداد. جیانی تمام اون چیزی بود که اندرو میخواست باشه. پولدار، موفق، مشهور و البته به خاطر هنرش نامیرا. اما خب برای موفق شدن درسته که اعتماد به نفس خوبه اما خب تلاش هم لازمه دیگه. اندرو کونانن اما بدون این که کار خاصی انجام بده انتظار موفقیت داشت که خب طبیعتاً بهش نرسید. در نتیجه شروع کرد به نوشیدن و کلی هم وزن اضافه کرد و خب دیگه خوشتیپ هم نبود. اون توهم داشت و به همه بدبین بود و بعدم شروع کرد به آدم کشی. حالا اون توی لیست خطرناکترین جنایتکاران FBI بود. اما اصلا اهمیتی به این موضوع نمیداد. شاید هم اصلا اهمیت این موضوع رو درک نمی کرد. تا جایی که یه شب برای خودش رفت کلاب و با یه مردی هم صحبت شد. طرف ازش پرسید که خب تو شغلت چیه؟ اندرو جواب داد که او من قاتل سریالیم. دقیقاً 3 روز بعد از این مکالمه اون جلوی خونه جیانی منتظر بود تا از پیاده روی صبحگاهیش برگرده و بهش شلیک کرد. واقعیت اینه که هیچ کس نمیدونه که دلیل اون برای این کار چی بوده. شاید حسودی بوده، شاید هم میدونست که پلیس به زودی دستگیرش میکنه. کشتن مهمترین مرد شهر میتونست همون کار بزرگ نهایی باشه که بالاخره اسمشو در تاریخ ثبت میکرد. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. از اسپانسر این قسمت ایران پوشاکم تشکر میکنم و تا اپیزود بعد مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.